يحسب الإنسان
أن که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد. سپس او را نطفه ای در قرار راه مطمئن رحم قرار داد. سپس نطفه را به صورت خون به تبدیل و علقه را به صورت مجرد چیز شد و آسمان را برداشت و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. برنامه قرآن و علوم جدید رو می‌بینید، کاری که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. خب همونطور که از نام برنامه پیداست، این برنامه به مباحث مرتبط با علوم جدید که در قرآن کریم اومده اشاره میکنه. موضوع جالبی که برای همه ما در مقاطع مختلفی که به گوشمون میرسه یا مطالعات قرآنی داریم بسیار جذاب و زیبا هست و همیشه به دنبال این هستیم که بتونیم این مباحث رو جایی به صورت منسجم دنبال کنیم. این برنامه دقیقاً همین موضوع رو دنبال میکنه. ما توفیق این رو داریم که خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی باشیم. خدمت ایشون هستیم، عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که از این که به برنامه خودشون تشریف آوردن.
خواهش میکنم.
سلامت باشین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت از تعالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و مدتی هم بود که توفیق پیدا نکردم که محضرتون برسیم. ایام ماه مبارک رمضان بود و برنامه های ویژه این ماه عزیز و انشاءالله که همه اعمال شما قبول باشه، دید فطرتون مبارک باشه. انشاءالله سعی میکنیم از این هفته منظم‌تر محضر شما و بینندگان عزیز باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالیم از اینکه مجدد خدمت شما هستیم. خب دوستان عزیز میتونید هر گونه سوالات، شبهات در زمینه قرآن و علوم جدید و موضوع این هفته ما که بحث شبهه تعارض قرآن و علوم جدید هست رو از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانمون براتون زیرنویس کردند از ما بپرسید و اگر صدای شما عزیزان رو از این برنامه بشنوید بسیار خوشحال میشیم. خب استاد، در جلسات قبلی بحث رابطه قرآن و علوم جدید رو مطرح فرمودید که یکی از مباحثش همین شبهه تعارض قرآن و علوم جدید بود. خواهش میکنم که مقصود از این تعارض رو اگر برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودین تو مباحث کلیات مربوط به مباحث قرآن و علوم این نکته رو عرض کردیم که رابطه قرآن با علوم جدید یه رابطه سازگارانه است، یعنی تعامله. هم علوم برای فهم قرآن کمک میکنه و تفسیر، هم قرآن کریم آیات و اشارات علمی زیادی، بیش از 2000 آیه قرآن، حدود 1/3 اشاراتی به آسمان، زمین، مباحث علوم طبیعی دیگه، مباحث علوم انسانی مثل تربیت، اختصاص، سیاست و امثال ذلک داره. خب این 2000 آیه‌ای که قرآن داره اینها معمولاً با علم تعامل دارن، بلکه سازگاری دارن، بلکه علم اونها رو تأیید میکنه. کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده که در جلسات پیشین معرفی کردیم، از جمله کتاب 3 زبانه‌ای که تحت عنوان، بلکه 4 زبانه، تحت عنوان مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم از آقای دکتر موریس بوکای بود که اصلش به زبان فرانسوی بود، چون خود ایشون فرانسه بود، و بعد به انگلیسی هم ترجمه شد و به عربی هم یکی دوتا ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده و 3 تا ترجمه به فارسی داره. مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی ترجمه کرده، دیگران هم ترجمه کردن. مقصود این که این مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم و همخوانی و سازگاری قرآن با مباحث علمی مسلمه و اینکه بعضی از ظواهر و مطالب خرافی که در تورات انجیل هست با قرآن ناسازگاره، آیا دکتر موریس بوکایی اونجا مفصل ما اینکه خودش هم پزشک بوده خوب این را تبیین کرده. منتها این رابطه چند جور قابل تصویره. یکی این که ما بگویم قرآن و علم ارتباط نداره، که اینو عرض کردیم درست نیست، چون بیش از 2000 آیه به مباحث علمی اشاره داره. این که بگویم سازگاری داره که و تعامل میکنن، چه این رو ما قبول داریم. و یکی این که بگویم که قرآن همونطوری که بعضی از ظواهر تورات انجیل با علم ناسازگاره، قرآن هم همین گونه است. چنان که بعضی از افراد این مطلب رو گفتن، اشکالاتی هم کردن که مثلا ظاهر فلان آیه با مطلب علمی در کیهان شناسی، در زمین شناسی، در فلان ناسازگاره. اینو بهش میگن تعارض علم و قرآن. تعارض قرآن و علم یک توهمه، یک شبهه است، واقعیت نداره. ولی انشاءالله توضیح خواهیم داد که این تعارض اقسامی داره و میتونه به تقسیمات مختلف تقسیم بشه. مثلا عرض کنم که ظاهری، تعارض ظاهری، تعارض واقعی و امثال ذلک، که انشاءالله توضیح میدیم که هیچ کدوم از این تعارضها صحت نداره، بلکه قرآن هم مطالب علمی داره، هم علوم قرآن رو تأیید میکنن و تطبیق داره و این حقانیت این کتاب رو بیش از پیش اثبات.
درسته، خیلی ممنون. خب استاد، در مورد اقسام این تعارض ما میتونیم چه تقسیم بندی هایی رو برای این داشته باشیم؟
ببینید، از دو جهت میشه تقسیم کرد. یکی این که بگم که قرآن، تعارض قرآن و علم رو بگم تعارض ظاهری و تعارض واقعی. خب یکی این که بگم که تعارض ها گاهی اوقات مثلا تعارض مطلب یقینی قطعی با ظنی، گاهی ظنی با ظنی، گاهی عرض کنم خدمتتون که برعکس اولی. خب حالا این رو انشالله من قسمت به قسمت توضیح خواهم داد، مثالهاش رو خواهم زد. منتها ابتداعا عرض بکنم که در یک تقسیم کلی تعارض ممکنه واقعی باشد، ممکنه ظاهری. تعارض ظاهری به معنای این که وقتی که ما قرآن رو مطالعه میکنیم، مثلا ظاهر آیه سبع سماوات که در جاهای متعددی از قرآن تکرار شده است، این آیه بیش از 7 مورد در قرآن مده، 7 آسمان داریم. در دانش کیهان شناسی امروز میگن ما یه آسمان بیشتر نمیبینیم با هابل، مثلا رصدخانه هابل دنیا رو که نگاه میکنیم، آسمان ها رو تا میلیون ها سال نوری ما ستارگان و سیارات میبینیم، بعد از اون فضای تاریک میبینیم، بنابراین یه آسمان بیشتر نداریم. قرآن کریم اصرار داره 7 آسمان هست. درست ممکنه است کسی بگه این عرض کنم که آسمان های هفتگانه که دوستانم یه نمونش رو آوردن در عرض کنم که تو سبح و له و سماوات و سب و الارض، که سماوات سب این تعبیر یعنی آسمان های هفتگانه چند بار در قرآن اومده. خب یه کسی ممکنه بگه این تعبیر با یک آسمانی که تو کیهان شناسی مطرحه این با هم ناسازگاره. خب این یه وقت ما میگم ظاهر اینها با هم ناسازگاره، که حالا اینا 4 قسمش میکنیم و توضیح میدیم. یه وقتش میگم که نه، در حقیقت اینا ناسازگارن، یعنی اصلا تعارضشون قابل رفع شدن نی. به عبارت دیگه یه وقت تعارض به صورتیش که قابل جمع عرفی هست، قابل رفعه. یه وقت تعارض به صورتی است که به تناقض منتهی میشه، که یکیشو باید بپذیریم. الف به است، الف به نیست. این دوتا جمله رو نمیشه دوتاشو پذیرفت. خب جمع بین وجود و عدم میشه، جمع بین نقیزین، یا اگر به صورتی بشه که تعارض منتهی بشه به تضاد، مثل مثلا این تابلو سفید است، این تابلو سیاه است، دوتا با هم قابل جمع نی. خب ما عرض میکنیم که این نوع تعارض واقعی در قرآن وجود نداره. تعارض ظاهری ممکنه است کسی توهم بکنه بگوید و جوابش رو هم عرض بکنیم، اما تعارض واقعی که منتهی به تناقض میشه، که این آیه میگه 7 آسمان است، اون میگه یک آسمان بیشتر نیست. خب این که بگید که این یک آسمان بیشتر نیست، این میگه یک آسمان 7 آسمان هست، این دوتا میشه تناقض. این امکان نداره. چرا؟ چون اصلا جمع نقیضین محاله. حالا چه باید بکنیم اگر تعارض به اینجا رسید؟ اینو در پایان بحث امروز توضیح خواهم داد چه راهکارش چه خواهد بود. ولی فل جمله معناش این شد که تعارض ظاهری گفته شده، اشکال کردن، شبهه شده، توهم شده و این راهکارهایی داره، چهار قسمت میشه. اما تعارض واقعی که به معنای این است که بگوییم که در واقعا یک آیه قرآن به هیچ وجه قابل جمع با علم نیست و از نوع تناقض است، چنین چیزی در مورد قرآن نیست. این ادعای ماست و امروز ان شاء الله اثبات
میکنیم. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستان، برنامه قرآن و علوم جدید رو میبینید، برنامه‌ای که به سوالات شبهات شما در این زمینه میپردازه و از مباحث شیرین قرآن کریم و تفسیر هست. خب امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. با ما همراه باشید، التماس دعا.
بحيلي بموجد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه ذكرني يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا
اقبلني
يلي اقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي
أقرأ
لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرأ لي مني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، خدمت اون دسته از دوستانی که تو این فاصله به برنامه ما پیوستن هم عرض سلام و ادب دارم. برنامه قرآن و علوم جدید رو پیگیر هستید، برنامه‌ای که به سوالات و شبهات شما در خدمت استاد ارجمند حوزه و دانشگاه حاج آقای رضایی اصفهانی پاسخ میده. ما برنامه رو در ابتدا شروع کردیم با موضوعی که مرتبط بود با رابطه قرآن و علم که در جلسات قبلی مطرح شده بود و بحث شبهه تعارض قرآن و علوم جدید رو در خدمت استاد پی گرفتیم. مباحثی مطرح شد از جمله این که مقصود از این تعارض و این شبهه چی هست و اقسام اون کدومه و این که آیا تعارض مطرح شده که به صورت شبهه بوده در قرآن کریم به صورت ظاهری هست یا واقعی. خب مباحث رو دنبال کردیم و از دوستان یه اجازه‌ای رو گرفتیم برای فریضه مغرب و عشا و با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. خب استاد، در مورد اقسام تعارض ظاهری قرآن و علوم اگر که توضیحی رو به ما و بینندگان بدید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودین، این تعارض رو که گاهی ادعا میشه بین مطالب آیات قرآن با مطالب علمی ناسازگاری وجود داره، این به صورت ظاهری است و این تعارض ظاهری گاهی اوقات از حالتی است که مثلا یه مطلب قطعی با ظنی تعارض میکنه. مثلا مطلب علمی قطعیه، مطلب قرآنی ظنیه. ظنی یعنی یه چیزی که بین 51% تا 99% احتمال درش باشه. قطعی یعنی چیزی که 100% درست. خب یعنی به عبارت دیگه، یا علم مطلبش قطعیه و آیه مطلبش ظنیه، یا برعکس، علم مطلبش ظنیه آیه مطلبش قطعیه. این دو حالت. گاهی اوقات هر دو ظنی هستند، خب گاهی اوقات هم هر دو قطعی هستند. پس بنابراین چهار حالت پیدا میشه، این که هم مطلب آیه شریف قطعی باشه هم علم، هر دو ظنی باشن، علم قطعی باشه و آیه شریف ظنی باشد، یا آیه شریف قطعی باشد و علم ظنی. چهار حالت پیدا میکنه. این چهار حالت هم حصر عقلی داره، یعنی حالت پنجم نداره. اگه حالت پنجم کسی بگه استفاده میکنیم، چون حصر عقلی داره بین وجود عدم، یا این گونه است یا این گونه، عملا حالت پنجم نداره. اون حالت پنجمش که قطع با قطع تعارض پیدا بکنه، همونی میشه چه بهش گفتن تعارض واقعی، که انشالله بهش میرسیم که باید اونجا چه کرد. خب از مورد اول شروع میکنیم، حالا هر طور صلاح میدونین شما بفرمایید از کجا شروع بکنیم.
خواهش میکنم. خب اگر از در واقع آیات قرآن رو بگیم که آیه اشاره ظنی داره و در واقع علم هم یک واقعیت قطعی رو بیان کرده این رو. بله
خب بعد. پس حالت اول حالتیش که مطلب قرآن ظنیست، یعنی بین 51% مثلا آیه احتمال داره تا 99%، چون آیات قرآن مختلفه، گاهی اوقات نص که باشه 100% دلالت داره، دلالتش صریحه، مثل قل هو الله احد، خدا یکیست، این نصه. اما گاهی اوقات ظنیه، مثل همین سبع سماوات، آیه سبع سماوات چه خوندیم که در قرآن حدود 7 بار تکرار شده این واژه، یعنی قرآن فرمود ما 7 آسمان داریم. این سبع سماوات یک مطلب ظنیه، یعنی چه؟ یعنی این که قطعی نیست. چرا سبع سماوات قطعی نیست؟ بله دوستان یکی از آیاتش هم آوردن، مثلا فرمود که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. خداوند اول برای شما همه چیزی که در زمینه برای شما آفرید و 7 آسمان هم برای شما سامان رهی کرد. سبع سماوات چند بار این تعبیر تو قرآن میاد. منتها اجازه بدید این کلمه سبع در عربی گاهی اوقات عدد واقعیه، یعنی 7 است که 8 نیست، 6 هم نیست، این میگم عدد واقعی. گاهی عدد کثرت، یعنی مثلا شما بگون که دیشب مثل عدد 100 هم همینطوره، آدمده 1000 هم بحثه، گوش ما مثلا 100 بار با شما تماس گرفتم جواب ندید، وقتی میشمریم میبینیم 6 بار بیشتر نبود. خب 7 بار به شما گفتم این مطلب رو تو فارسی هم میگی
عرب 7،
در بین ادب عرب عدد 7 عدد کثرته، مثل وقتی که تو فارسی میگم 100 عدد کثرته، 1000 عدد کثرته. یعنی واقعا وقتی که شما میگید دیشب 1000 نفر مهمون داشتم، واقعا 1000 نفر بودن؟ یه وقتی هم نه 700 800 نفر بوده، شما میخوای بگی تعداد خیلی زیاد بوده. بنابراین عدد 7، عدد 40، عدد 100، عدد 1000، اینا عددهای کثرتن. ولی زاد نمیشه بگی حتما قرآن میخواد بفرماد که 7 است و 8 نیست، نه، ممکنه بخواد یه تعداد زیادی آسمان هست. خب حالا سماوات هم یک تفسیری برای شده، تفسیرهای متعددی شده که مثلا سماوات اینجا مقصود کرات آسمانی باشن، مقصود طبقات جو باشه، یا مقصود مثلا اون کهکشان های بزرگ، آسمان های هفتگانه، این گونه باشه. ولی ازا چون قطعی نیست دلالت آیه، اون دلالت آیه اینه، من مدل میگیرم که تا آخر بار همین بحث سبع سماوات رو توضیح بدم روی 4 احتمال. ببینین وقتی که اون سبع سماوات، چون کلمه سبع و سبع سماوات یه حالت ظنی و دلاله داره، یعنی قطعی نیست که مقصود این باشه که 7 آسمان هست، لا غیر، 6 تا نیست، 8 تا هم نیست، بلکه ظنیه، احتمال زیاد میدیم بیش از 50% که این آیه مرادش این باشه که 7 آسمان بزرگ داریم، 7 طبقه آسمان. از اون طرف تو مباحث کیهان شناسی گفتن که ما یک آسمان بیشتر نداریم. چرا؟ چون رفتیم با مثلا رصدخانه های بزرگ، با عرض کنم که سفینه هایی که رفتن به فضا، همه گفتن یک آسمان هست و بیشتر از اون ما خبر نداریم. خب حالا فرض بگیرین این مطلب علم قطعی باشین، فرض میگیریم چون اینم جای بحث داره. خب حالا اگر این مطلب علمی که یک آسمان داریم قطعی باشه، مطلب قرآن که فرمود 7 آسمان ظنی باشه، در تعارض این دوتا، تعارض قطع علمی با ظن ظاهر آیه، باید چیکار کرد؟ اینجا مفسرین میفرماد هر جا که یه مطلب علمی قطعی یا مطلب عقلی قطعی داشته باشیم، ظاهر آیه رو تأویل میکنیم. یعنی چه؟ یعنی میگم که مقصود از 7 آسمان همون کثرت، مثلا ستارگان زیادی وجود داره، طبقات زیادی تو جو و آسمان وجود داره، نه اینکه واقعا 7 آسمان واقعی باشه که با یک آسمان در تعارض باشه. چرا؟ چون فرضمون اینیست که یک آسمان اینجا قطعی شد. پس در موارد از عقلانیش هم همینه دیگه، وقتی که شما دو تا مطلب داشته باشین تو هر دانشی مطلب قطعی داشته باشی، مطلب ظنی داشته باشی، قطع مقدمه بر ظنه. وقتی که علم قطعی داریم، اون علم قطعی بر علم ظنی که 51% تا 99% این مقدمه بر اون میشه. اینجا هم همین کارو میکنن، مقدم میدارن، تعویل میکنن، این تعارض برطرف میشه. این یک قسمش.
خیلی ممنونم. خب استاد، اگر که حالا برعکس این حالت، یعنی آیه دلالت قطعی داشته باشه و علم یک مطلبی رو به صورت ظنی بیان کرده باشه، اینجا تکلیف چی هست؟
بله احسن. اگر مثلا حالا من رو همین مدل سبع سماوات پیاده میکنم که دوستان شنونده ذهنشون پراکنده نشه. اگر قرآن کریم گفت سبع سماوات و یقین پیدا کردیم که این عدد هفت عدد کثرت نیست، عدد واقعیه، و میخواد بگید هفت آسمان داریم که یکیش همین آسمانیست که ما میبینیم، زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، این آسمان الدنیا، آسمان پایین را ما آراستیم با شما، برای شما با کوکب ها و ستارگان، اگه این باشه که این سبع سماوات قطعی باشد، قطعی و دلاله باشد، یقینی باشد، علم یقینی به ما بده، علم قطعی، در مقابل اون یک آسمانی که کیهان شناسی میگه ظنی باشد، و ظنی هم هست. چرا؟ چون آقایون تو مباحث نجوم و کیهان شناسی میگن که ما هر چقدر رصد کردیم یه آسمان بیشتر ندیدیم. مثلا با رصدخانه هابل وقتی که نگاه میکنیم میلیون ها سال نوری رو میبینی، اما فراتر از او را نمیبینیم، فضاهای تاریک میبینیم، مثل این که الان پشت سر من نمایش داده میشه که ستارگان زیادی هست ولی اون دور دستش آبی رنگ و تاریکه. این عین همین حرف ها امروز کیهان شناسا میزنن که اونجاها را ما نمیبینیم. خب سوال میشه چه خلا که نمیبینی دلیل بر نیست که نیست؟ چه نیست که؟ بنابراین ممکنه باشد ولی ما هنوز اون ابزارهای لازم را برای رصد اونجا پیدا نکردیم، چون از دسترس دوربین های ما خارجه. بنابراین اگر ما به اینجا برسیم که این یک آسمانی که امروز تو کیهان شناسی گفته میشه، این یک آسمان قطعی نیست بلکه ظن نیست، تا میلیون ها سال نوری هزاران کهکشان را ما میبینیم در آسمان، فراتر از اون را نمیبینیم ما، پس دلیلی بر عدم وجودش نیست، پس ظن داریم، احتمال قوی میدهیم که یک آسمان بیشتر نداریم، اما این احتمال ما به حد علم قطعی و یقینی نرسیده. پس حالا چی شد؟ سبع سماوات شد قطعی، علاوه از این یک آسمان شد ظنی که در نجوم به دست بود. خب در اینجا قطع را مقدمه بر ظن میدارد. باز دوره همون قاعده اقلایی ها چه میشه؟ که اگر قطعی، علم قطعی با علم ظنی با هم تعارض کرد، علم قطعی مقدمه بر علم ظنی. هر دو تا هم علمه، اون علم وحیانیه، اون علم تجربیه. پس قطع و ظن اگر تعارض پیدا کرد، قطع مقدمه بر اونه. چه این قطع قطع دینی باشد، قطع قرآنی باشد، چه قطع علمی باشد، مقدمه بر ظن میشه. و ما باید بگم که بله هفت آسمان داریم، اما علم یک آسمان رو هنوز بیشتر کشف نکرده است.
درسته. خب استاد، اگر که هر دو هم آیه قرآن و هم علم قطعی باشن، آیا باز میتونیم به این شبه در واقع؟
اگر یه مورد سوم رو اجازه بدین من مقدم بدارم. یعنی ببینید، ما گفتیم یه مورد هست که
آیه قرآن
آیه قطعی
زنی
بود.
بله.
و علم زنی. یه مورد برعکس بود.
بله.
علم قطعی بود،
آیه ظنی که مورد اول ما
گفت.
بله.
مورد سوم نیست که هر دو ظنی باشه. اینم عرض بکنیم بعد وارد اون فضایی بشیم که از اصول فرمود که هر دو قطعی باشه. خب اگه هر دو ظنی باشن، این مورد سوم، یعنی هم آیه شریفه چه سبع سماوات ظنی باشه. چرا؟ چون ممکن است عدد کثرت باشه و بخواد بگه تعداد زیادی که مثلا ستارگان و امثال ذالک. هم اون مطلب علمی ظنیه که گفت که یک آسمان داریم
بیشتر پیدا نکردیم،
بیشتر پیدا نکردیم، احسن تعبیر خیلی خوبی بود. خب حالا دو تا مطلب ظنی در یکی در قرآن پیدا کردیم، سبع سماوات، یه مطلبم در علم پیدا کردیم، یک آسمان داریم، یک آسمان میبینیم یا پیدا کردیم. خب این دو تا با هم تعارض پیدا کرد. اینجا قاعده اقلایی چیه؟ قاعدش اینه که ما عرض میکنیم ببینین ظاهر این مطلب ظنی علمی که یا یک نظریه است یا یک فرضیه است و تئوری، این ظهور بر ما حجت نیست، چون یک مطلب ظنی تجربی است که هنوز به مرحله قطع نرسیده. به عنوان یه احتمال علمی بسیار خوب ما میپذیریم، اما نمیتونیم عرض کنم که بگم این حجته. اما آیه شریفه، چون قرآن کریم معجزه است و ظاهر آیه شریفه بر ما حجت، یعنی قرآن بر ما حجت. چرا؟ چون اعجازش اومده، دلیل حجیتش رو درست کرده. پس وقتی که ظنی شد، ولو ظنی بشه، سبع سماوات و امثال ذلک، حالا مخصوصا تو بحث‌های احکام و اینها، وقتی که ظاهر ظنی شد، این ظاهر بر ما حجته تا موقعی که خلافش به صورت قطع اثبات بشه. اگر ظاهر قرآن که ظنی سبع سماوات علم قطعی اثبات شد، میره تو اون قسمت قبلی یک و دو، وقت ما قطع را مقدم مینداخت. اما حالا که دوتاشون ظنی شدن، هم این که کیهانشناسی میگه یه آسمان داریم ظن نیست، تو ممکنه آسمان های دیگه باشه چشم نشه. قرآن میگه سبع سماوات ظن نیست، چون سبع ممکنه سی جهت عدد کثرت باشه. خب این دوتا با هم تعارض کرد. خب یکیش بر ما حجته و اون قرآن کریمه، به خاطر اینکه معجزه است و کلام خدا بر ما حجته، طبقش به ما اخذ میکنه. اما طرف مقابل حجت نیست، یک فرضیه است، یک نظریه است که مورد احترام ماست، اما قطعی نیست، حجت نیست، هنوز علم قطعی نشده. خب در اینجا ما دست از ظاهر قرآن بر نمی‌داریم، میگم همین ظاهر قرآن را که سبع سماوات هفت آسمان ما میپذیریم تا وقتی که خلافش به صورت قطعی اثبات نشده باشه.
خب خیلی ممنونم، متشکر. دوستان بیننده برنامه قرآن و علوم جدید رو دنبال میکنید، خیلی خوشحال میشیم که سوالات شما رو در این زمینه که محضر استاد محترم حضور دانشگاه آقای رضایی اصفهانی هستیم بشنویم و ببینیم. خیلی ممنون هم از این که ما رو تا اینجا دنبال کردید. خب استاد، در قسم چهارم که آیات قرآن و علوم جدید هر دو یک مطلب قطعی رو به ما ارائه کنند، آیا تعارضی اصلا وجود داره بین این موارد، یا اگر باشه ما چجوری اینها رو برداشت
کنیم؟ اگر خاطر مبارکتون باشد، اول برنامه من عرض کردم تعارض گاهی ظاهریه گاهی واقعیه. خب این قسم چهارم همون تعارض واقعیه که ما مدعی هستیم اصلا چنین چیزی در قرآن وجود ندارد، یعنی اینکه هم مطلب علمی قطعی باشد هم مطلب قرآنی قطعی باشد. مثلا این که قرآن فرمود سبع رو همون مثال پیاده میکنم که ذهن پراکنده نشه، این که قرآن کریم گفت سبع سماوات هفت آسمان، اگر این عدد واقعا قطعا بفهمیم که عدد هفت عدد کثرت نیست، عدد واقعی است و میخواد بگید هفت آسمان داریم، یه آسمانشو میبینیم زینا سماوات دنیا و زینت الکواکب، ششتش هم بالاتر هست، ما هنوز دسترسی پیدا. علمم گفت یک آسمان داریم، فرض بگیریم که این کلام و این نظریه علمی اثبات شد که یک آسمان داریم و بیشتر نداریم، درست؟ بیشتر نداریم. اگر این مطلب به صورت قطعی اثبات شد علا فرض در علم، این طرفش هم قطعا مفسر گفت که سبع سماوات یعنی هفت آسمان، خب این دو تا با هم تعارض پیدا بکنن، تعارضشون هم از نوعی تناقضه، یکی میگه هست یکی میگه نیست، یکی میگه هفت آسمان هست یکی میگه یک آسمان بیشتر نیست، یعنی هفت آسمان نیست. بنابراین هفت آسمان هست و هفت آسمان نیست و یک آسمان هست، اینا با هم تعارض پیدا بکنن، تعارضشون هم از نوع تناقضه، قابل جمع نیست، چون وجود و عدمه، یکی میگه الف ب هست یکی میگه الف ب نیست، یکی از اینا باید درست باشه. جمع بین نقیزن وجود و عدم را هم منطقیین گفتن هم فلاسفه گفتن، گفتن جایز نیست و ممکن نیست اصلا که یه چیزی مثل خودکار من در یک لحظه هم باشد هم نباشد، هم هفت آسمان باشد هم هفت آسمان نباشد، نمیشه این دوتا با هم. خب حالا اینجا باید چیکار کرد؟ در اینجا اگر چنین اتفاقی رو کسی تصور بکنه در مورد آیات و علم، در اینجا ما چون میگم چون این تناقض محال است و جمع نقیزن محال است یه قاعده است که همه بشریت قبول داره، تو همه علوم، تو همه ادیان. اینا به عنوان اصلا میگن ام القضایا، پایه تفکر بشری روی این قضایی قضیه است که جمع بین نقیزن محاله. نمیشه وجود خودکار و عدمش، نمیشه هفت آسمان باشد هفت آسمان نباشد. خب حالا که اینطور شد، پس یا ما در مقدمات فهم، در مقدمات تجربه ای که نتیجه شده یک آسمان اونجا خطا کردیم، یا در مقدمه فهم آیه خطا کردیم. به عبارت دیگه، یا من مفسر اشتباه فهمیدم آیه را که فکر کردم سبع سماوات یعنی هفت آسمان است قطعا، یا آقایی که توی عرض کنم که رصدخانه هابل نشسته است و رصد میکند در محاسباتش اشتباه کرده که فکر کرده است یک آسمان است تا لاغیر. چون این جمع بین نقیزین محاله. این علم است از نوع علم الهی، اونم علم است از نوع علم تجربی. فرض اینه هر دو قطعیت، جمع بین نقیزین محاله. پس بنابراین یا این در مقدمات فهمش خطا کرده، یا اون در مقدمات علم تجربیش خطا کرد. باید برگردیم مقدمات رو بررسی بکنیم، ببینیم من مفسر تو فهم آیه خطا کردم، نکنه سبع عدد کثرت بودش من متوجه نشدم، یا اون آقا برید مراجعه بکنه ببینید نکنه این مثلا رصدخانه هابل اطلاعات غلط بهش دادش یا اشتباه شدش یا تو محاسباتش اشتباه کردش که فکر کردش یک آسمان بیشتر نداریم. خب پس بنابراین اگر ولذا به خاطر همین بود که ما عرض میکردیم مثلا تعارض واقعی بین قرآن و علم ممکن نیست، چون تناقض میشه. تناقض که شد باید برگردیم به مقدمات، یا مقدمات مفسر خطا بوده تو فهم آیه، یا مقدمات عالم علوم تجربی خطا بوده توی اینکه اون نتیجه رو گرفته. پس این مورد اصلا از بحث خارج میشه. سه مورد باقی میمونه حضرت آقا. یک، اینکه ظن قطعی از علم با ظن ببخشید دلیل قطعی از علم با ظن قرآنی با هم تعارض پیدا کنه، یکی برعکس علم قطعی از قرآن با ظن علمی از علوم تجربی با هم تعارض پیدا کنه، و سومی که دوتایشون ظنی باشن. این که دوتایشون قطعی باشن از دور خارج شد، همون سه حالت پیدا. اون سه حالت هم راهکارش رو بیان کردید.
درسته. خب خیلی ممنونم. یکی از دوستان پیامی رو برای ما فرستادن، آقای محمدی از تهران، که ازشون تشکر میکنم. نوشتن که سلام علیکم، تشکر میکنم از این برنامه خوبتون. آتئیست ها و ضد دین ها شبهه کردن که شما شیعه ها میگید طبق قرآن برای هر موجودی جفت آفریدیم، ولی تحقیقات جدید نشان میده در واقع کرمهایی هستن که جفت ندارن یا ستاره دریایی زوج نداره. آیا این تعارض نیست؟ این حالا خواستم ببینن که جزء کدوم یکی از اقسام در واقع میشه، و بعد هم اگر توضیحاتی بشه که اگر اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه‌ای رو می‌بینیم در خدمت شما دوستان شد. و با ادامه قرآن و علوم جدید در خدمت شما هستیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ
شرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب سلام مجدد دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون قرآن و علوم جدید در خدمت شما هستیم با این برنامه و این قسمت که به یکی از مباحث این حوزه که در واقع عبارت است از تعارض یا بهتر بگیم شبهه تعارض قرآن و علوم جدید که خدمت استاد به شاخه‌ای از اون اشاره کردیم. خب یکی از دوستان پیامی رو ارسال کرده بودن که من قبل از میان برنامه این رو خوندم، مجدداً اشاره میکنم. آقای محمدی از تهران بودن که تشکر میکنم ازشون استاد. ایشون پرسیده بودن که آتیس ها و ضد دین ها در واقع شبهه ای رو کردن که میگن قرآن که میفرماید برای هر موجودی ما جفتی رو آفریدیم، تحقیقات جدید خلاف این رو ثابت کرده و کرم هایی هستند یا موجوداتی مثل بعضی از ستاره های دریایی که اینها در واقع جفت ندارن. این تعارض رو چجوری میشه در واقع پاسخ داد؟
خب سوال خیلی خوبیه، اتفاقا سوال مطرحی هم هست امروزه که عرض خواهم کرد. ببینید من ریشه بحث رو اول بگم، سطحش می بحث رو ببینید. یکی از چیزهایی که بشر فکر میکرد از قدیم، فکر میکردن که زوجیت مخصوص انسان هاست و حیوانات. مثلا حیوانات نر و ماده دارن، انسان ها هم نر و ماده دارن، با هم ازدواج میکنن، تولید مثل. اما مثلا در و دیوار و موجودات دیگه این گونه نیستند. یا حتی گیاهان رو برخی مواردش رو مثلا نخل، مثلا خرما، توی مدینه میدونستن که گرد افشانی خرمای نر بر خرمای ماده مؤثره و لذا زوجیت در مورد گیاهان هم در همین حد ازش اطلاع داشته. قرآن کریم در آیات متعددی اشاره به زوجیت گیاهان کرد و زوجیت عام، یعنی اومد یه چیز مفصلی رو مطرح کرد. در آیه 49 سوره زاریات قرآن فرمود و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. آیه رو دوستان آوردن، تشکر میکنم. در سوره زاریات آیه 49 از هر چیزی ما جفت آفریدیم، خب تا زمینه این باشه که شما متذکر بشید. مفسرین و برخی از قرآن پژوهان معاصر گفتن این جزو آیاتی است که اعجاز علمی قرآن رو اثبات میکنه، چه اتفاقا مربوطه به بحث ما هم هست. چرا؟ چون یه خبر غیبی رو اینجا قرآن داد که قبل از قرآن کسی نگفته بود و تا قرن 17 که زوجیت عام گیاهان توسط لینه کشف شد و قرن 20 که زوجیت عام موجودات بین دانشمندان مثلا فیزیکدانان روشن شد که همه چیز زوجیت داره. قرآن این حقیقت را که در قرن 20 بر بشریت کشف شد در قرن 7 میلادی، یعنی حدود 13 قرن قبلش بیان کرد و بهش هم تحدی کرد که اگه میتونید مثلش رو بیارید. بنابراین اعجاز قرآن را ثابت میکنه. چقدر مثل الف لام میم قلبت رومه که قرآن یه خبر غیبی داد بعدم واقع شد، اینجا هم قرآن یه خبر غیبی داد که همه چیز را مزوج آفریدیم، من کل شی، کل شی یعنی همه چیز را مزوج آفریدیم. خب و این خبر غیبی در قرن 20 کشف شد، بنابراین یک معجزه علمی از قرآن هست. این رو بعضی از قرآن پژوها گفتن، ما هم در کتاب پژوهشی در اعجاز آوردیم. بعد یه شبهه مطرح شد توی سالهای اخیر که این سخن قرآن با برخی از تحقیقات علمی ناسازگاره، مثلا تو زیست شناسی. چرا؟ چون بعضی از ویروس ها ایشون اشاره کردن به کرم ها، بعضی از ویروس ها و امثال ذلک اینا زوج نیستن. خب مثلا یه ویروس وقتی که میخواد، یا آمیب ها وقتی که میخوان از هم مثلا میخوان تکثیر بشن، تقسیم میشن و عرض کنم که نر و ماده ندارن، اصلا شوهر و زن و این حرف ها ندارن یا اینا جز. ولی ازا گفتن که این اشکال هست. این اشکال را حدود 20 سال قبل، بله شد 18 سال قبل مطرح شد و من یه مقاله‌ای نوشتم اون زمان که مجله بیانات چاپش کرد. شمارش یادم نیست اما زیر 50 است مجله بیانات، شاید شماره حدود 30-35 مجله بیانات است، دوستان میتونن ببینن. الان مراجعه نکرده بودم اینم شماره چنده، سایت دارید مجله بیانات میتونن ببینن. اون زمان که این شبهه مطرح شد من یه مقاله‌ای نوشتم و این شبهه زوجیت رو که اشکال شده بود بهش مفصل مورد بررسی قرار دادم و پاسخ دادم. حالا خلاصه اون پاسخ رو امشب خدمت شما و این دوست گرامیمون که آقای محمدی فرمودین که سلام هم عرض میکنم خدمتشون، عرض میکنم این شبهه جای دیگه مطرح شده است. وقتی که من بعضی از شهرها میرم سخنرانی میکنم، بعضی ها میان شبهه رو مطرح میکنم. ببینین من یه توضیح بدم که این مطلب یواش یواش روشن بشه. کلمه زوج یعنی چه؟ خلقنا من کل شیء زوجا، قرآن میفرماید از هر چیزی ما زوج آفریدیم. زوج معمولا وقتی که میگم تو ذهن من و شما این میاد که مثلا حالا جفت دو نفر عروسی میکنن با هم، مثلا زن و مردن. خب یا مثلا توی حیوانات یا توی مثلا گیاهان، گیاهانی که نرینگی یا مادینگی دارن، جردفشانی میکنن، اینا میاد تو ذهنم. در حالی که واژه زوج هر دو چیز مقارن را میگه، یعنی مثلا فرض میگیریم که ببینین این دو تا دسته عینکه من زوج، اما عکس همه، این چپه این راسته عکس همه، این میشه زوج. دو لنگه کفش زوجه اما هیچ وقت نر و ماده نیستن. دو لنگه کفش زوجه، یه زوجه اما نر، اما قرینه هم دیگن، طوریه که این به پای چپ میخوره این به پای راست میخوره، اینا قرینه هم دیگه. اگه مثلا دوتاش پای راست باشه میگن اینا زوج نیستن، بذارندشون کنار، درست شو؟ خب پس زوج یعنی دو چیز مکمل، دو چیز مشابه، دو چیز مقارن. خب حالا نر و ماده بودن تو انسانها و حیوانات یا مثلا نرینگی یا مادینگی توی گیاهان، این جزء مصادیق اینه. بعضی از موارد زوج نر و ماده هم هستن، بعضیشون نر و ماده نیستن، مثل لنگه کفش، دو لنگه کفش. خب پس وقتی که قرآن میفرماید که از هر چیزی زوج آفریدیم در آیه 49 سوره زاریات، من کل شیء خلقنا زوجین، از هر چیزی یک جفت آفریدیم، زوجین آفریدیم، این جفتی که قرآن میفرماد اینجا شامل عرض کنم حیوانات میشه که نر و ماده دارن، انسان ها چه میشه، گیاهان چه میشه، حتی درون اتم الکترون و پروتون هم شامل میشه. بعضی از مفسرین مثل حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در تفسیر نمونه اینو تصریح کردن که همون الکترون که منفیه، یعنی بار منفی داره، نوت و پروتون که بار مثبت داره، اینم زوجه، اینم یه نوع زوجیته، یکی بار مثبت یکی بار منفی. حتی ریستر بشیم تو کوارک ها و مواد ذرات هسته‌ای که امروز کشف شده، ذرات درون اتم. خب حالا همین مطلب رو شما بیار توی عرض کنم خدمتتون که ویروس ها، آمیب ها، کرم ها، خب اونجا هم وقتی که این میخواد تکثیر بشه تقسیم سلولی میشه، از وسط دوتا میشه، جفت میشه، بعد تکثیر میشه دوباره، بعد از اون وقتی که میخواد دوباره تکثیر بشه دوباره جفت میشه، یعنی از وسط دوتا میشه، یعنی سلولش مثلا یه ویروس، بعد اصلا ویروس ها تکثیرشون به همینه دیگه، جفت تقسیم میشن، تقسیم میشه، میشه دوتا، سه تا، چهار تا. پس هر چیزی حداقلش زوج است. اینطور نیست که ما تک داشته باشیم، همون تک وقتی که میخواد تکثیر بشه میشه جفت، درست شد؟ خودش هم از یه جفتی پیدا شد، خودش هم از یه جفتی پیدا شد. پس بنابراین این مطلب که قرآن گفت، حالا خیلی خلاصه بود من عرض کردم، اونجا توی اون مقاله دوستان مراجعه بکنن، مفصل تر از اینا من وارد شدم که قرآن کریم میفرماد خلقنا و من کل شیء خلقنا زوجین، یعنی هر چیزی رو جفت آفریدیم. این توی آمیبها و سلولها مصداق داره، تا یه جفت کفش من و شما، تا تو درون اتم، تا حیوانات، تا گیاهان، تا آخر. و این مطلبی بود که تو قرن 17 هم در مورد گیاهان لینه کشف کرد و در مورد موجودات دیگه تو قرن 20. پس بنابراین زوجیت یه خبر غیبی بود که قرآن داد و قبل از قرآن کسی بیان نکرده بود، بعد از قرآن کشف شد، درست شد؟ بله. پس این نکته. حالا این جمله را من اجازه بفرمایید اگه وقت داریم من
فکر میکنم حدوداً 4 دقیقه دیگه،
حالا میخواستم وارد یه شبهه دیگه هم بشم ولی نمیشم، اجازه بفرمایید من یه تکمیلی بر همین بحث بزنم، بحث زوجیت که بحث مهمیه، نمیدونم حالا میفرمایید وقت داریم؟
بله یه 3-4 دقیقه وقت داریم. البته یه سوالی هم اضافه بر این دوست عزیزمون آقای محمدی پرسیدن که برای کسی که قرآن رو قبول نداره که اگر فرصت شد.
نه من از این باب مطرح نکردم. بله. اصلا این بحث های نکته خوبی بود.
بله سوال
اصلا ببین اصلا بحث تعبدینی.
بله
ببین یه وقت اسم قرآن فرموده است نماز بخونی، خب نمازم تو روایات اومدیش که مثلا پیغمبر اکرم نماز صبح دو رکعت خوند، نماز ظهر چهار رکعت، خب نماز مغرب و سرکن، این چیزیست که بهش میگم تعبد. چیزهای تعبدی یعنی چیزهایی که تا دین را قبول نداشته باشی، قرآن را قبول نداشته باشی، اون مطلب را نمیپذیری، عمل نمی کنی. یعنی به عبارت دیگه این بعد از ایمان به قرآنه. اول انسان ایمان به قرآن میاره، قرآن را میبینه معجزه است، بعد کلمات این را میپذیره، قرآن میگه نماز بخون چشم، روزه بگیر چشم، این هم شه تعبدی. اما یه سری چیزهای اساسا تعبدی نیست. خدمت آقای محمدی و دوستان جوان عرض بکنم، به مطالب علمی قرآن اصلا تعبدی نیست. این که بگوی چون قرآن را قبول دارم میگویم همه چیز زوج است، نه اصلا
علت این که دنبال این بحث هستیم برای این که حقانیت قرآن رو ما
اصلا این مطلب پیش این مطلب اصلا برون قرآنیه، منتها تو قرآن ذکر شده به عنوان یه خبر غیبی، به عنوان یه آیه علمی، یه نکته ای رو قرآن فرموده، اونم فرموده لعلکم تذکرون، برای اینکه شما متذکر بشین، به یاد خدا بیفتید، نشانه های خدا رو ببینین. ولی این مطلب رو ما برون دینی بحثش میکنیم، اونا دانشمندان کشف کردن اینطور شده اینطور شده.
خیلی ممنونم، متشکر از استاد محترم حاج آقای رضایی اصفهانی، آقای دکتر رضایی اصفهانی که توفیق همراهی با ایشون رو داشتیم و این مباحث این هفته رو که پیرامون شبهه تعارض قرآن و علوم جدید بود رو با شما نیکان دنبال کردیم. خب انشالله که توفیق اینو داشته باشیم هفته های آینده هم با شما عزیزان باشیم. خوشحال میشیم که سوالات و شبهات خودتون رو به این برنامه ارسال کنید. خب از محضر شما به اتفاق استاد محترم برنامه و کارشناس عزیز و دوست داشتنیمون حاج آقای رضایی اصفهانی، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هر جا هستید زیر سایه صاحب الامر امام زمان باشید و ما را از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل علی